بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در فقه کارگزاران رسید به موضوع عدالت که یکی از وظایف کارگزاران عدالت گستری هست. منتها در موضوع شناسی عدالت و اینکه عدالت چطور محقق میشه و قواعدی که در فقه در خصوص عدالت هست شیم صحبت میکردیم، فرض کردیم یه قاعده ای داریم که به بحث ما مرتبط است و میتونه به کار بیاد در بحث عدالت گستری، و اون قاعده عدل و انصاف است، که قاعده عدل و انصاف مقتضاش اینه که باید در مواردی به عدل عمل کرد، و عدل رو هم البته این قاعده معنای مساوات میگیره، که در دعاوی مالی و در مناقشات مالی قاعده عدل و انصاف حکم به تنصیف میکنه، یه باید مال رو به دو بخش یا به چند بخش تقسیم کرد. عرض کردیم که قاعده عدل و انصاف سه دیدگاه دربارش هست. بعضی قبول نمیکنن اصلا این قاعده رو، بعضی قبول میکنن و موارد قاعده رو بسیار محدود میدونن، فی الجمله قبول میکنن. بعضی هم نه، توسعه میدن به این قاعده، و اگر ما بتونیم این قاعده رو به عنوان یک قاعده موسع بپذیریم در کار حکمرانی، این قاعده عدل خودش میتونه در بسیاری از موارد راهگشا باشه و رعایت عدل بر اساس تنصیف یا بر اساس همون مساوات میتونه محور کار کارگزار قرار بگیره. خب حالا بد نیست که ادله این قاعده رو یک بررسی بکنیم، ببینیم که اینایی که این قاعده رو مطرح کردن دلیلشون چیه. سه دسته دلیل برای این قاعده مطرح شده: دلیل از عقل، از سیره عقلا، و همچنین از روایات، که هر کدام رو جداگانه باید بحث بکنیم. بعضی گفتن دلیل عقلی داریم بر این قاعده، بعضی گفتن سیره عقلا مبتنی بر این قاعده است، بعضی هم به روایاتی استناد کردن، که البته اونهایی که منکر هستند این روایات رو قبول دارن ولی مختص به مورد خودش میدونن و میگن از مورد این قاعده روایات نمیشه به جای دیگری تجاوز کرد و تعدی کرد. ولی قائلین به این قاعده طبیعتاً میان از اون روایات تنقیح منات میکنن. حالا چند تا مثال بزنیم که این مثالها در خود فقه مطرح شده و بعضیا بر اساس قاعده عدل و انصاف تو این مثالها یک نتایجی گرفتن. مثال اول اینه که اگر کسی بدهکار است و به اندازه‌ای که به همه طلبکاران پول بده پول نداره، ورشکسته شده اصطلاحاً، دارایی او از میزان بدهی او کمتر است، خب اینجا می شود بگیم که هر کس اول اومد، هر کس زودتر اومد طلب خودشو بگیره و اونی که آخر میاد ممکنه هیچی بهش نرسه. یعنی وقتی اموال شخصو میخوان تقسیم میکنن بین طلبکاران، بگیم هر کی زودتر اومد هر چقدر مطالبه داره بگیره دیگه، به هر مقدار که پول بود به حسب زودتر مراجعه کردن پول توزیع بشه، اون که دیرتر اومد هیچی بهش نرسه. راه دوم این است که بگیم نه، ما بیایم این مبلغ رو به سویه تقسیم کنیم، البته به نسبت طلب طلبکار. مثلا اگر کسی فرض کنید 100 تومان طلب داره، دیگری 200 تومان، دیگری 500 تومان، ما مجموع این پول‌ها رو جمع بزنیم میشه مثلا 800 تومان. بعد ببینیم این آقای ورشکسته چقدر پول داره کلاً، می‌بینیم مثلا 400 تومان داره. بنابراین یک دوم میزان بدهی پول در صندوق دارد و در حسابش هست. اینجا میان به هر کس به اندازه نیمی از طلبش رو میدیم. اون که 100 تومان طلب داره 50 تومان بهش میدیم. اون که 500 تومان طلب داره 250 تومان بهش میدیم. بعضی از فقها نظرشون در اینجور موارد اینه، مستندشون قاعده عدل و انصافه، یعنی مقتضای عدل اینه که به سویه تقسیم بشه، به سویه البته به حسب سهم خودشون و به حسب حسه هر کس.
این برای اشخاصیه که قاعده رو قبول دارن.
بله. مثال دیگر مربوط به باب زکاته. اگر مالکی که میخواد زکات بده قبل از آن که زکات بدهد، بخشی از مالش تلف شد، مالی که متعلق زکات شده است، این شخص هم البته فرض این است که قصور در پرداخت زکات نداره که قاصب محسوب بشه، نه تصمیم داره زکات رو بده. فرض کنید امروز سال مالی او رسیده است، زکات بر او واجب شده است و داره حساب کتاب میکنه که بره بپردازه زکاتش. تو این فاصله که فاصله عرفی هست، این شخص یدش ید امانیه و اگر بخشی از این مال که متعلق زکات است از بین برود، نمیشه بگیم تو ضامنی، تو تفرید کردی و اون مقدار که از بین رفت از مال تو رفت. این چون امینه، امین نمیشه ضامن تلقی بشه. خب حالا مسئله این است که فرض کنید بخشی از این شتورها از دنیا رفتن، مردن، آسیب دیدن، آیا اون مقداری که از دنیا رفت همه از مال این شخص رفت یا نه به نسبت مقداری که زکات برگردش بود از مال زکات هم بخشی رفت؟ مثلا فرض کنید باید 5 تا شتر بپردازه به عنوان زکات. الان اگر مثلا از کل شترهای اون مثلا فرض کنید 10 تا شتر، 20 تا شتر از دنیا رفتن، مثلا اون فرض کنید کلن 50 تا شتر داره، 10 تا شتر وقتی از بین رفتن، این 1/5 شترها از بین رفت، آیا این 1/5 همش از مال او محسوب میشه و او مثلا باید اون مقدار شتری که به گردنش بود کامل باید بپردازه یا نه به همین مقدار از شترها هم تلف محسوب میشه به نسبت خودش؟ اونایی که قائل به قاعده عدل و انصافن میگن نه، مقتضای عدل و انصاف اینه که این تلفی که حاصل شده از مال متعلق زکات هم حاصل شده، فقط از مال او حاصل نشده، هم مال او هم مال متعلق زکات. مثال سوم، مالی متعلق خمس است. میدونیم که خمس بعد از اخراج معون است، یعنی باید شخص هزینه های زندگیش رو محاسبه کنه، آنچه که میماند متعلق خمس. حالا اگر کسی دو جور مال داره، یک سری اموالی که اینها مشمول خمسن و یک سری اموالی که مشمول خمس نیستن، آیا میشود این شخص معونه را از مالی که متعلق خمس هست برداره؟ مثلا بعضی ها دو تا حساب دارن، یه حساب پول خمس داده است، یه حساب دیگه پولی که خمسش ندادن. آیا میشود هزینه های زندگیشو همه رو از اون حسابی که خمسشو نداده محاسبه بکنه؟ اون پولایی که خمسشو داده از اون اصلا بر نداره چیزی، که در نتیجه خمس کمتری باید بپردازه. وقتی پول خمس نداده رو هزینه میکنه، عملا خمس کمتری بهش تعلق میگیره. اما اگر میومد از اون پول خمس داده هزینه میکرد، این پول خمس نداده سالم میموند، خمس بیشتری باید میداد. روشن دیگه؟ خب اینجا بعضی گفتن مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که هزینه های زندگیش به نسبه از هر دوتا حساب کسر بشه، از هر دوتا در واقع بخش مال کسر بشه. اگر یه مبلغی داره هزینه میکنه، فرض کن حساب مال خمس داده 100,000 تومان توشه، اونم که خمس ندادم 100,000 تومان، اگر 20,000 تومان هزینه کرد 10 تومان از اون کم میشه، 10 تومان از حالا البته اگر حساب ها جدا باشد ممکن این مسئله مطرح نشه، یعنی حساب ها جدا باشه ممکنه کسی بگه آخ هر حسابی برداشت از همون کس شده دیگه. برای اینکه حالا مسئله دقیق تر بشه، شما فرض کنید پول خمس داده و خمس نداده توی یه حسابه، در یک حساب بانکی 100,000 تومان داره که خمسش داده، 100 تومان داره خمسش نداده، این هر چی میره خرید میکنه هی میگه من از اون پول خمس نداده دارم خرید میکنم، که عملا پول خمس داده دست نخورده داره تو این حساب میمونه کنه. خب اینجا مقتضی قاعده عدم انصاف اینه که بگیم نه، هر مقدار که کسر شد از این حساب هم از پول خمس داده هم از پول خمس داده نشده داره کسر میشه. پس این مسئله هم مثال سوم. خب حالا قبل از اینکه وارد قاعده بشیم به این نکته هم اشاره بکنیم که محل بحث ما جایی است که دو طرف خودشون توافق نکنند. اگر دو طرف خودشون بر یک رقمی توافق کردن، بر یک شیوه ای از تقسیم توافق کردن، مثلا خودشون توافق بر قرعه کردن، یا توافق کردن یکی گفت آقا من یک سوم بردم تو دو سوم بردار، من حالا اینقدر نیاز ندارم، با اینکه هر دو مدعی بودن ولی مثلا یه جوری با هم صلح کردن. خب این که دیگه محل بحث ما نیست. محل بحث ما جاییست که صلح اتفاق نیفتاده و کار رو به ما سپردن که ما باید چیکار بکنیم. خب اینجا ادله رو بررسی بکنیم. دلیل اول ما دلیل عقل است. دلیل عقل چند تقریب داره که یک تقریبشو در مستمسک مرحوم آقای حکیم آورده و توضیح داده. در کتاب مستمسک اوروه جلد 14 صفحه 249 که اونجا موضوع بحث از کنم محضر شما بحث نکاح هست، که مسئله این است اگر کسی بدون اطلاع دو تا خواهر را به عقد خودش در بیاره و نمیدونسته اینا خواهرن و بعد تقدم و تأخر اینها رو هم نداند، حالا چطور میشه مثلا به یک کسی گفته برو برای من یک همسری بگیر، خودش هم اقدام کرده برای گرفتن همسر، نمیدونه که اونم اقدام کرده، اتفاقا اون طرف یه خانومی رو پیدا میکنه و عقد میکنه برای این آقا، اینم خودش یک خانومی رو پیدا کرده عقد کرده، بعد انکشفه که اینا خواهرن، معلوم هم نیست کدوم مقدمه کدوم مؤخره. خب بر اساس قواعد فقهی به محض عقد زن مالک نیمی از مهر می شود، پس این آقا نیمی از مهر را بدهکار است، یا به زن اول یا به زن دوم. اینجا چیکار باید بکنه؟ اینجا از مواردی است که بعضی ها گفتن بر اساس قاعده عدل و احسان، عدل و انصاف، باید اون نیمی از مهر را که به این دو نفر، به یکی از این دو نفر بدهکار است، تقسیم بر دو کند و هر کدام بخشی از اون رو بپردازد، یعنی ربع مهر را، یعنی یک چهارم مهر را به اولی بدهد، یک چهارم مهر را به دوم بدهد. عرض کنم خدمت شما، این فرمایش آقای حکیم که این مسئله رو مطرح کرده و ایشون میگه بعضی قائل با قاعده عدل و انصاف.
چه دلیل عقلیه؟
حالا دلیلش الان میگه. ایشون میفرماید که قاعده عدل و انصاف لا دلیل ظاهر علیها. آقای حکیم میفرماید این نظر که بگیم مهریه رو باید نصف بکنه بین این دو نفر نظر باطلی است، چون این حرف مبتنی بر قاعده عدل و انصاف است و قاعده عدل و انصاف هیچ دلیلی ندارد الا ما یترا من کلام غیر واحد من حکم العقل بذالک. میگه هیچ دلیلی نداره مگر اون که بعضی گفتن که استناد به حکم عقل کردن. استنادشون چیه؟ میگه گفتن لعدم المرجح، گفتن مرجح وجود نداره، مرجعی وجود ندارد، چون مرجعی وجود ندارد خب ما کدوم بالاخره میدونیم دوتا هر دو طلبکار مهرن، مهر رو به اولی یا دومی، مرجعی وجود ندارد. که میگه وقد یشیر الیه تعبیر انها به قاعده العدل و الانصاف، میگه اینها از این مسئله با قاعده عدل و انصاف تعبیر میکنن. بعضی هم میگه به روایات استناد کردن که حالا ما اون روایات فعلا کاری نداریم، بعدا بهش میرسیم. بعد میگه ول اول و غیر و ظاهر، اول یعنی همون دلیل عقل. دلیل عقل که اینجا چون مرجحی وجود ندارد عقل حکم به تنصیف میکند، میگه غیر ظاهره. چرا؟ میگه فإن عدم المرجح کما یقتضی جواز تنصیف یقتضی تخییر. وقتی مرجحی وجود ندارد چرا شما قائل به تنصیف میشید، چرا قائل به تخییر نمیشید؟ مرجحی وجود ندارد. مرجحی وجود ندارد یعنی نمیشود معیناً یکی از این دو را مشخص کرد. بگیم بده به اولی. چرا به اولی بدم؟ چرا به دومی ندم؟ خب مقتضای عدم مرجح همان طوری که میشود تنصیف باشد میشود تخییر باشد. ما میتونیم بگیم شما مخیری، به هر کدوم خواستی بده، به اون یکی ندم. بعدشون یه مثالی میزنه، میگه مثل مسئله دوران ام بین وجوب و حرمت، که در دوران ام بین وجوب و حرمت تخییر هست، نمیدونم این کار واجب است یا حرام، مرجح هم وجود نداره، اونجا فقها قائل به تخییرن. اونجا گفتن که تخییر ثابت میشه و این تخییر استمراری است. و ان حکم العقل به تخییر ابتداءا بعینه یقتضی تخییر ثانیا، و ان حکم العقل به تخییر ابتداءا به عینه یقتضی تخییر ثانیا. میگه همون حکم عقل که در ابتدا میگه مخیری، در ادامه هم میگه مخیری توی دوران هم بین وجوب و حرمت. بنابراین حالا که مرجحی وجود ندارد چرا شما حکم تنصیف میکنید، حکم تخییر بکنید؟ ببینید در اینجا در دوران هم بین وجوب و حرمت اینجا مرجعی وجود ندارد، ما حکم به تخییر میکنیم، شما حکم به تخییر بکنیم. بعد میگه و انه لا فرق فی نظر العقل بین احتمال الموافقت المقرون به احتمال المخالفه و بین القطع بالمخالفت المقرون بالقطع بالمخالفه. یه بحث قبلا داشتیم، گفتیم اگر ما بیایم به یکی از این دوتا بدیم
احتمال
اینجا موافقت قطعیه حاصل نمیشه، موافقت احتمالی است، چون محتمله که اونی که بهش دادیم همونی باشه که صاحب مستحقه. اگر بیایم تنصیف بکنیم به هر دو بدیم، موافقت قطعیه در بخشی از مال حاصل شده، اگرچه در بخشی از مال هم موافقت احتمالی است، در بخشی از مال هم در واقع مخالفت قطعیه. ایشون میگه ببینید ام دائر است بین موافقت قطعیه در بخشی از مال یا موافقت احتمالی در تمام مال. روشنه؟
بله.
ایشون میگه در نگاه عقل فرقی نیست بین احتمال موافقتی که با احتمال مخالفت مقرون باشه، یعنی همین کاری که ما داریم میگیم، و قطع به مخالفتی که مقرونه به قطع به موافقته. این دومی تنصیفه. تنصیف اینه که قطع به مخالفت با قطع به موافقت حاصل شده، یعنی قطع داریم در بخشی از مال مخالفت کردیم و قطع داریم در بخشی از مال موافقت کردیم. وقتی تنصیف بکنیم اینجوریه، قطع به مخالفت داریم، قطع به موافقت هم داریم. اگر تنصیف نکنیم، تخییر کنیم، اینجا احتمال موافقت داریم، احتمال مخالفت هم داریم. اگر تنصیف بکنیم قطع موافقت نداریم دیگه، اگر غالب تخییر بشیم. اگر غالب تخییر شدیم قطع موافقت نداریم. تخییر یعنی احتمال موافقت و احتمال مخالفت، درسته؟ تنصیف یعنی قطع به موافقت و قطع به مخالفت در بخشی از مال. میگه که نگاه عقل هیچ کدوم از دو رجحان رو برای هم نداره. شما داری تنصیف میکنی، خب یعنی قطع به موافقت و قطع به مخالفت داری، میتونی قائل به تخییر بشی و به یکی از این دوتا بدی کل مال رو، اینجا احتمال موافقت داری، احتمال مخالفت هم داری. خب در نگاه عقل بین این دوتا رجحانی نیست و لذاشون در نهایت می‌فرمایند که ما نه قائل به تنصیف میشیم نه قائل به تخییر. اینجا اصلا عقل حکمی نداره و ما میریم سراغ روایات. روایات میگن القرعه لكل امر مشکل. اینجا قرعه میزنی، قرعه میزنی و هر کدام افتاد و همون میپردازی. خب اینجا این فرمایش مرحوم آقای حکیم قابل قبول نیست. چرا؟ چون بین اون مثال وجوب و حرمت و ما نهنفی تفاوت روشنی است. در مثال وجوب و حرمت اصلا موافقت قطعیه نمیشه داشت، اونجا حتما باید موافقت احتمالیه کرد. اونجا بالاخره شما یکی این دو رو باید انتخاب بکنید دیگه، معنا نداره شما نیمی از این و نیمی از آن، اصلا هم چیزی ندارید. اونجا شما در اونجا یا باید وجوب بگید یا حرمت رو، رضا یا وجوب درسته پس شما موافقت کردید، یا حرمت درسته پس مخالفت کردید. رضا در هر صورت موافقت احتمالی رخ میده، ولی در ما نحنفی میتوانیم بخواه موافقت قطعی داشته باشیم، میتونیم تنصیف بکنیم. رضا قیاس اینجا بر اونجا قیاس معل فارغ است، این قابل قبول نیست این مقایسه. علاوه بر این که حالا در کاری که ما میگیم، یعنی آقایون میگن، یعنی در توزیع، اینجا موافقت قطعیه در بخشی از مال رخ داده است. شما نیمی از مال رو قطعا به صاحبش رسوندید. اینکه نیمی از مال رو قطعا به صاحبش برسونید این رجحان داره بر اینکه شما یقین پیدا نکنید که هیچ بخشی از مال به صاحبش رسیده شده. بله البته ممکنه بگید خب نیمی از مالم قد داریم به صاحبش داده نشده. خب اون رو قبلا توضیح از کردیم، از باب مقدمه علمیه مرتکب میشیم. از باب مقدمه علمیه لازم است اون نیمی از مال رو ما درش مخالفت قطعیه بکنیم تا به موافقت قطعیه در بخشی از مال دست پیدا بکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم به نظر میرسه درست نیست و نمیشه با ایشون موافقت کرد. خب این تقریب اول در دلیل عقل بود.
ایشون که اصلا قبول نداشت؟
نه ایشون قبول نداره دیگه.
پس چه دلیل عقلی؟
نه اشاره کرد و رد کرد. ما این تقریب از لابلای کلمه ایشون در آوردیم. ایشون اینطوری توضیح داد که بعضی‌ها دلیل عقل رو اینطور توضیح میدن، میگن مرجعی وجود نداره. ایشون هم اشکال کرد که خب مرجعی وجود نداره چرا شما بیایید تنصیف بکنید، مخیرید، چرا قابل به تأخیر نمیشید، که دیگه توضیح عرض کرد. تقریب دومی که برای دلیل عقل رو از یه گفتن این است که میگن آقا عدل حسن است و ظلم قبیح است. عدل حسن است و ظلم قبیح است، در این تردیدی نداریم. وقتی بین دو نفر اختلاف هست و یکی از اون دو رجحانی ندارن، عقل از آنجا که قائل به عدل است حکم به تنصیف میکند. یعنی مقتضای عدل در اینجا تنصیف است و از اون طرف هم العدل و حسن و عقل عدل و حسن میدونه. پس این استدلال دو مقدمه داره. مقدمه اول این که تنصیف عدل است، مقدمه دوم این که عدل نزد عقل حسن است، پس در نتیجه در موارد اختلاف باید تنصیف کرد. خب اون مقدمه دوم که عدل نزد عقل حسن است، این که روشنه و محل بحث نیست و مناقشه‌ای درش نیست. و اما در اون مقدمه که میگوید مقتضای عدل تنصیف است، بعضی ها مناقشه دارن. چطور؟ میگن عدالت تعریف دارد اعطاء کل ذی حق حقه. عدالت آن است که حق رو به صاحبش برسانید. وقتی ما دو طرف داریم که یقین داریم یکی از این دو طرف صاحب حق نیست، چرا میگید مقتضای عدالت تنصیف است؟ در حالی که اگر تنصیف کنیم قطعا حق رو به صاحبش نرسوندیم، ولذا اصلا اعطاء کل ذی حق حقه که تعریف عدل است اینجا منطبق نیست. جواب این اشکال این است که ما بین دو کار مانده ایم، یا باید قرعه کشی کنیم یا باید تنصیف کنیم، راه سومی نداریم. اگر قرعه کشی کنیم، قرعه کشی به عدالت ربطی نداره، چون چه بسا به واسطه قرعه کشی تماما مال به غیر ذی حق برسد. اما اگر تنصیف کنیم بخشی از مال قطعا به صاحب حق رسیده است. لذا همون جوابی که تو بخش قبل عرض کردیم اینجا عرض میکنیم که از نگاه ما عدل کامل در این است که تمام مال صاحب حق به صاحب حق برسد. اما چون ما راهی به تشخیص این مسئله نداریم، مجبوریم به مقداری که قدرت داریم حق رو به صاحب حق برسانیم. ما اگر در نیمی از مال این اقدام رو انجام دادیم و حق رو به صاحبش رسوندیم، به همین مقدار به عدالت عمل کردیم و اون نیمه دیگر از باب مقدمه علمیه مجاز خواهد بود. اون نیمه دیگر از این باب که برای رساندن اون نیمه اول به صاحب حق چاره‌ای نداریم جز اینکه نیمی از مال رو هم به غیر صاحبش بدیم، اینجا مقتضای عدل تنصیفه. خب این دوتا تقریب از تقریب‌های عقلی بر قاعده عدل و انصاف.
شما مش کدوم عبود نمیشتید؟
چرا دیگه؟ به نظر میرسه این دومی درسته، اولی هم درسته، اولی هم درسته. خب حالا این تا اینجای کار. البته حالی نکته هست و اونی که این موارد مربوط به جاییست که حق مشخص است و ما علم به حق نداریم، نمیدانیم کدام یک از این دو صاحب حقند. اون چه که ما به دنبالش هستیم که یه مقدار دایره گسترده تری از این مسئله داره این است که اساساً حقی وجود ندارد مسبقاً که ما علم اجمالی به آن داشته باشیم. مثلا ما منابع رو میخواییم توضیح کنیم، آیا میشود گفت به استناد قاعده عدل و انصاف باید این منابع رو به سویه بین مردم توضیح کرد؟ این اگر ثابت بشه، خب مثلا در فرض کنید خودروهایی که ایران خودرو میخواد بده و متقاضی هم زیاده، به جای اینکه قرعه کشی کنن باید بگه آقا کیان متقاضی، مثلا میگه 10 برابر تعداد خودرو متقاضی هست و هر 10 نفر یه خودرو بده.
لاستیک بده؟
نه، خودرو رو بین 10 نفر مشترکن، بگه برید بفروشید یا خودتون با هم هر کدوم بخشی از پولشو بدید، بعد مثلا یه نفر که حاضر سهم بقیه رو بخره پول به بقیه بده، سهم اونا رو بخره مال اون بشه. در واقع بیاد یه خودرو رو بین 10 نفر توزیع کنه، بین 20 نفر توزیع کنه، نه اینکه قرعه کشی بکنه. اونی که محل بحث ماست اینه. یا مثلا فرض کنید در منابع اولی، مثلا در معادن اگر بگیم باید توزیع نخستین به شکل عادلانه باشه، یعنی باید معادن به سویه بین همه مردم توزیع بشود، سهام این معادن باید بین همه مردم به سویه توزیع بشود، این مسئله است که اگر مقتضای عدالت این باشه، اون وقت این روش که الان داره اعمال میشه و روش نادرستی است. حالا باید اینو بررسی کنیم. علی‌ایال توجه به این نکته خواستم بدم که این چیزی که در قاعده عدل و انصاف داره بحث میشه مربوط به مواردی است که یه حقی مسبقاً ثابته و ما دچار اشتباه شدیم در اون حق، مثل اینکه مهریه است بالاخره مال یکی از این دو تاست، یا خانه است که مال یکی از این دو تاست، نمیدونیم مال کدومه. اونی که ما دنبالش هستیم اینه که نه، مسبقا یه حقی وجود نداره، ما هستیم و ابتداعا میخوایم تقسیم بکنیم اموالی را در حالا عرصه اقتصاد به عنوان مثال، مناسبی رو میخوایم تقسیم بکنیم در عرصه نظام سیاسی. اینجا مقتضای عدالت چیست و آیا عدالت در اینجور موارد لازمه به این معنا که تنصیف بکنیم یا تربیع بکنیم به حسب موارد، یا لازم نیست؟ که این حالا بحثایی است که باید ان شاءالله در ادامه بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله.